الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من العال إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرآنا فرغناه لتغره على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. محضر مبارک سروران گرامی، گفته بود در آخرین بخش سوره مبارکه اسراء می باشد انشاءالله. دیروز اشاره شد در نهایت عرایز در آیه 105 و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. این مجموعه را ما به حق نازل کردیم و گفتیم که دو معنا برای حقانیت قرآن وجود دارد. یک اون که لا یأتیه الباطل من بین یده فلا من خلفه، تنها مجموعه ای که در اون هیچ باطل وجود ندارد وحی است، قرآن است. هر کلام بشری را که بنگرید به هر حال رگه باطل و حق در او وجود دارد، مگر اون که متصل به وحی باشد. اون مجموعه ای که جز حق در او وجود ندارد وحی است. بالحق انزلی، مصاحبه با حق فرود آمده است و نازل شده است. معنای دوم گفتیم که حق به معنای ثابت و لایتغیر است. این مجموعه ایست لایتغیر، هیچ کاستی و فضولی ندارد، همان است که میبینید که هست. میماند تا زمین بماند، میماند تا زمان بماند، تا قیام قیامت. بالحق انزلناه و بالحق انزلناه. در آیه که الان تلاوت شد ابتداء سخن تلیه ی عرایز و قرآن فرغناه لتقره و للناس علی مکث، نکته ای در این آیه وجود دارد. این قرآنی است که ما او را تفرقه کردیم تا شما بخوانی بر مردم به تدریج علی مکث با درنگ و نزلناه تنزیلا. یکی از اتفاقات هایی که بین قرآن و تورات و انجیل وجود داشت این بحث است که تورات رو حضرت موسی کلیم آنن و دفعن برای بنی اسرائیل میگیرد و می آورد. مجموعه تورات رو یک جا بر بنی اسرائیل ارائه می کند. و انجیل هم ظاهرن وحی نشان می دهد همین طور بوده است. اما در قرآن کریم اون که پیغمبر برای جامعه ارائه می کند اون نیست که خود می گیرد. اعتماد ما در قرآن این است که نانزلناه و فی لیلت القدر، این خاص خود پیغمبر است. خداوند در یک شب تمام قرآن رو در اولین شب قدر از اولین رمضان اولین سال به بعثت پیغمبر بر قلب مبارک او نازل میکنه. این اختصاص پیغمبر دارد، انا انزلناه فی لیلت القدر. اما از قلب نازلین پیغمبر تا زبان شریف او تا اسماء تا اذن تا گوش مردم و جامعه 23 سال طول میکشد که در این مدت بازگو می شود مراتب. جامعه وحی رو یک جا تلقی نمی کنند، نمی گیرند. این فرق بین قرآن و تورات است. گاه اعتراض می شود لولا نزل هذا القرآن جملتن واحده، چرا این قرآن مانند تورات یک جا نمی آید؟ پاسخ داده می شود به این مطلب. این آیه نیز حکمت همین بحث رو مطرح می کند. اولا اثبات این قضیه است و قرآنا فرقنا، این قرآن و مجموعه است که ما فرقش دادیم، این رو تفریق کردیم. کلمه فرق که در اینجا آمده است از اسامی قرآن کریم فرقان است. قرآن را فرقان میگوید. یه معنای فرقان اسم آلت است، بر وزن فعلان از اسامی سمائی اسم آلت است، یعنی آلت و تفریق، آلت و تفرقه، اون چه با اون میتوان بین حق و باطل جدایی افکند و تشخیص داد حق را از باطل. قرآن بهترین ملاک و معیار تشخیص سخنان است که انسان محک بزند به قرآن ببیند این سخن حق است یا باطل از هر که میباشد. هر نقطه اگر به معیار قرآن محک خورد درصد حقانیت و بطلان اون مشخص میشود، چون این کتاب فرقان است. هو الذی نزل تبارک الذی نزل علی عبده، فرقان رو خدا فرستاده است. این فرقان آلت جدا کردن بین حق و باطل. معنای دوم کلمه فرقان از ماده تفرقه و فرق می آید که اینجا مراد است. این قرآن است که ما او را بخش بخش کردیم، فصل فصل کردیم. قرآن کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، مجموعه یکی بوده است، آنگاه جز جز شده است به لحاظ استعداد و توانمندی انسانها. خداوند در این مجموعه تفصیل کرده است، تفریق قائم شده است. اولا اصل نزول رو بر جامعه فرق فرق و بخش بخش قرار داده است. خود مطالب این کتاب رو خداوند فصل فصل و تفصیلی کرده. اینها هم فصل زمانی دارن 23 سال، هم فصل و تفرقه متنی و محتوایی دارن. خداوند مطالب را گوناگون، 2-3 روز قبل عرض کردم، ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. خدا بناش بنا نبوده که در این کتاب فقط از خودش بگوید، توحید بگوید، نبوت بگوید، معاد بگوید، فروع بگوید، اصول بگوید، همه چیز رو خدا جمع کرده است در این کتاب. فصل فصل مطالب متنوع گوناگون، بینها را هم فصل متنی دارد هم فصل زمانی دارد. 23 سال اون همین مطالب متنوع نازل میگردد. اینجا هم قرآن همین رو میفرماد. حالا حکمت این کار چیست؟ 2-3 حکمت وجود دارد. 1، و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مکس. ما این قرآن رو این شیوه نازل میکنیم که شما هم به همین شیوه بر مردم بخوانید. لتقرأه، تا شما بخوانید برای مردم قرآن را. على مکس، کلمه مکس یا مکس همان است که شما مکس رو بیشتر به کار میبرید. میگید یک کمکی مکس کن تا ببینم چه میشود. همون درنگ تأمل از جهت زمان. على مکس، این قرآن رو ما به گونه ای نازل کردیم شما به تدریج برای جامعه بخوانید. خب این حکمت اول است، به لحاظ این که سطح این کلام بالاست. این آخرین پیام الهی است، کاملترین سخنی است که خداوند بعد از 124 هزار پیغمبر و بعد از 104 کتاب آسمانی نازل کرده است. لذا مجموعه سنگین است، مطالب پربار است. دنیا مطلب در این کتاب وجود دارد، جامعه توان و تحمل گرفتن یک جای این کتاب را ندارند. اگر بخوان یک جا بگیرن کار به اونجا میرسد که از نطقن الجبل فوقهم، باید کوه رو بکنن بالا سر اینها بیارن، همون کاری که با بنی اسرائیل شد. لذا طبعا باید این کتاب به تدریج بر جامعه گفته شود. تعلیم و تعلم قرآن باید با زمان 23 ساله باشد تا دلها کم کم مستعد و آماده فرا گرفتن مطالب این کتاب باشد. زمان این بحث میکردیم به عزیزان عرض میشد که اطباء قدیم وقتی که طبیب میخواست مریض رو علاج کند، خب اینها با همون حکمت حکیم باشی بودن و خودشون حکمت ها داشتن در کارشون. اینها طبیب که اول میامد برها میخواستن مزاج رو به دست بیارن، یک ممزجی میدادن که ببینند این چطور است و کجاست و خلاصه. مرحله اول و هفته اول رو با ممزج به سر میکردن، اونگاه که هفته دوم میشد خب به هر حال ببینند این چیز حالا ممکن است ما بعض از چیزها رو استفاده کنیم، شیرخشت چیزی استفاده کنیم، ممکن اینها رو بدیم برای که همچین جنبه ملین داشته باشد. هفته دوم میگذشت و ملین پاسخ میداد، اونگاه دیگه در مرحله سوم ممکن بود مسهلی بدهند و از مسهل استفاده کنند. اینا از اول نمیرفتن سراغ اون آخری، اینها بر اساس حکمت خودشون به تدریج عمل میکردن، جواب هم میداد درمانشون با همون شیوه خودشون اضافه میکرد. انبیاء الهی طبیبن، قرآن پیغمبر مکرم اسلام طبیبه، قرآن نسخشه. هنگامی که برای این جامعه نازل میکنه، جامعه خفته فرو رفته در ظلمت و ظلم و جهالت و تاریکی، هنگامی که میخواد اینها رو بیرون بکشد به تدریج بیرون میکشد. باید بیاد یه سری مطالبی که اینها در مکه آمده از فونداسیون و زیربنای اعتقادات جامعه رو میسازد، اصول اعتقادات، بعد میاد در مدینه پیغمبر بعد از اون 13 سال حالا میاد کم کم روبنا گذاشته میشود، بعد میرن داخل ساختمان تزیینش میکنند، فروع میاد، بعد اخلاقیات، بعد قصص، چه و مسائل دیگر در طی 23 سال نازل میشود. خیلی از احکام اسلام را میبینید که اینها در 5 سال آخر عمر پیغمبر آمده است، یعنی 18 سال از نزول قرآن گذشته، حالا تازه در احکام میاد، حالا تازه حرمت خمر و حرمت شراب میاد، حالا دارد مسائل دیگر میآید. اینها تمام بر اساس همین حکمت است که اینجا میفرماید. آموزش نیاز به استمرار دارد، آموزش نیاز به تدریج دارد، باید این متدرجاً باشد تا جامعه توانش داشته باشد. یک. دوم، همینطور که عرض کردم، یک جا مطلب رو گفتم تمام کردن چیزیست، به این که به تدریج مطلب گفته بشود که در مقام عمل پیاده شود. این شعار قرآن است. شما پیغمبر سال به سال به اینها مطالب را بگو، اینها تحویل بدن به شما، اینها عمل کنند، تقارن بین علم و عمل پیش بیاید. اگر یک جا کل این مطالب را بگیرند نمیتونن عمل کنند. شما کم کم بگید به اینها عمل کنند، باز مطالب بعدی را که یک هماهنگی و تقارن بین علم و عملی در جامعه پیش بیاید. دو، عامل سوم که مربوط به خود پیغمبر است، اینه که در جای دیگر خداوند سبحان میگوید ما این کتاب را به تدریج نازل می‌کنیم، رتلناه و ترتیلا، اگر ترتیل و تدریج دارد به این علت است که لنثبت به فؤادک، تا ما پیغمبر هیچگاه وحی را از قلب تو قطع نکنیم. یعنی تو همیشه در حال خودت، جامعه که هیچ، تو خودت همیشه در حال بازآموزی باش. اگر یک شب به تو میدادیم کل قرآن را تمام، دیگه جبرئیل به شما کاری نداشت، شما به جبرئیل کار نداشتی، از شما بخیر، از او به سلامت. نه، این جبرئیل باید بیاد این عتبه رو هر چند گاه یک مرتبه ببوسد، بگد السلام علیک یا رسول الله، وارد این خانه بشود، وارد خانه قلب شما بشود، وحی خدا را بر دل نازنین شما نازل کند. شما هنگامی که مدام با وحی مرتبط بودی، نثبت بهی فؤادک، دلت محکم است. این اصطلاحات رو امروز داریم به هر حال، آگاهی در سازمان ها، نهادها، آیین اطباء، حتی در آموزش پرورش وزارت علوم، این آقای استاد فرصت مطالعاتی دارن، بگن دو هر چند سال یک مرتبه اجازه میدن این آقا برد یک بازآموزی بکند، فلان کشور این طرف اون طرف، برد با دستاوردهای علمی دنیا آشنا بشود، بازآموزی کنند. ما خودمون در نظام اینجا مثلا فرض کنید آموزش ضمن خدمت داریم، آقایان اطباء این مسائل را دارن، این طور نیست که مطلب را گرفتیم تمام شد. لنثبت به فؤادک، باید هی بیاد جبرئیل پیغمبر را بازآموزی کند، هی بیاد مطالب را نو نو میرسد، مدام بر قلب نبی رحمت بگوید تا اون صلابت و استواری را، و پیغمبر هم همیشه احساس کنه که دیگه مرتبط با وحی است، مرتبط با ملکوت است، با اون استواری به وظایف خویش بپردازد و مشغول باشد. فرمود بنابراین ما به این شیوه قرآن را نازل کردیم، و نزلناه تنزیلا، و این رو نازل کردیم با اون تنزیلی که عبارت از تدریج آمدن قرآن باشد. نزلناه تنزیلا. قل آمنوا، شیوه همین است، میخواهید ایمان بیاورید، میخواهید ایمان نیاورید، خداوند چیزی را عوض نمی کند. قل آمنوا به اولات اومنو، بگو پیغمبر به اینها ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، شپره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. علت آمنوا اولات اومنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله، اون کسانی که دانشی دارند، علمی دارند، فهمی دارند، شعوری دارند، اینها اذا یتلا علیهم، وقتی که آیات قرآن برشون تلاوت میشود، یخرون للاذقان سجدا، اینها بر صورت بر خاک میافتند و سجود و تواضع خودشون در قبال آیات الهی اعلام میکنند. یه نکته ظریفی رو خداوند اینجا مطرح میکند و اون این است که شما ایمان بیاورید و یا نیاورید فرقی نمیکنه، نکته اون است اگر کسی چیز فهمه است به تمام وجود تسلیم این قرآن میشود. گاه ببینید عزیزان، یک کسی متن شما میکند که خوب احساس میکنید این آقا اگر متن شما میکرد و نمیکرد خیلی فرقی نمیکرد، چیز نمیکنم ها، آمیز کسیست مثلا در اساس اون زاویه دید خودش چیزی دیده، خوشش آمده، یک مدهی کرده اساسا. گاهی یک کسی شما را می ستاید که او خودش رجل و صاحب رأی است، صاحب نظر است. یه مرتبه یه تابلوی نقاشی را بنده می بینم که چیزی نمی فهمم، نمی دانم سبک چیست، در نقاشی اصلا نمیدونم آقا چه شیوهی مثلا این فضا و متن و ادراک این نقاشی چیست، میگن قشنگ است، جالب است، یه چیزی حالا جالب است. اما گاه یک کسی که صاحب سبک است در نقاشی و خودش اهل قلم است، اهل ذوق است، نگاه میکند به ظرافتهاش، میگه الله اکبر چه زحمتی کشیده است، بسیار عالی است، دست نریزاد، تقبل الله. این چیزی است، اون چیزی است، کدام ارزش دارد؟ هنگامی که صاحب فن می ستاید، هنگامی که صاحب علم، کسی ها اهل ادب است، اهل شعر است، ما شعر رو نگاه میکنیم از وزنش خوشمون میاد، از ریتمش خوشمون میاد، میگه عجب قشنگ بود، به دل ما نشست. اما یک کسی یک ادیب فرهیخته شعر رو نگاه میکنه، میگه هیچ نقصی نداره، جهات عروضیش تکمیل بود، قافیه عجب، نوعی قافیه انتخاب، عجب بحوری انتخاب، این بحر بحری است که کمتر کسی میتواند در این بحر شعر بگوید. این چقدر عالی است، این چقدر توانمندی، چه استعاره ها داشتی، چه تشبیه ها داشتی، جلال خالق چه ایهام تناسبی به کار بردی، چیکار کردی در این ابیات؟ این متن ستایش است یا اون متن ستایش است؟ کدام متن ستایش است؟ هنگامی که صاحب علم و صاحب فضلی کسی را می ستاید و قبول سمع اهل نظر قرار می گیرد گفتار انسان، این چیز دیگری است تا اون که یه انسانی که خبر از این معنا ندارد به ستاید. قرآن فرمود شما می خواهید به ستایید نه ستایید، ایمان بیاورید نه آورید، و ستاره را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. شما نیاز به این نداری که مشاطه باید به صحنه بیاید، چرا؟ چون ان الذین اوتوا العلم، اونها که علم دارند، اونها که خرد دارند، اونها که فهم و اندیشه دارند، اذا یتلا علیهم، وقتی این آیات برشون تلاوت میشه، وقتی تک تک این آیات، وقتی که میخوانند جز جز این آیات را، بند بند وجود اونها به لرزه در میآید. اونها وقتی این لطائف و ظرائف آیات الهی را در تکوین و تشریع میخوانند، در آفرینش و خلقت حق میخوانند، وقتی که به این پیامهای نورانی قرآن میرسند، اینها اصلا اختیار از کف میدهند. یخرون، کلمه یخرون خرور یعنی به صورت بر خاک افتادن، جایی که انسان بی اختیار به صورت بر خاک میاد. یخرون للعزقان، زقن این ناحیه اتصال لحیه را میگویند، لحیه و لحیه لحیتین در اینجا جمع میشن، این میشه زقن، یا به تعبیر پارسیان چانه میشه از مصرف است. یخرون للعزقان، وقتی انسان میخواد به صورت به زمین بیفتد، اولین جایی که به زمین قرار میگیرد چانه است. یخرون للعزقان، اینا وقتی تلاوت میشود آیات الهی برشون، بی اختیار به صورت میفتد رو زمین، صورتشون با زمین برخورد میکنند. سجدا، و این افتادنشون جنبه سجودی دارد. سجود معنای خود لغت سجده، اون نهایت تواضع، سجد البعیر اذا خفض رأسه، هنگامی که شطور تمام صورت رو خاک میگذارد میگن سجد البعیر. وقتی انسان تمام تواضعش رو نسبت به یه مقام نشان میدهد، این سجده است. و اساسا سجده را که در شرع مقدس سجده میگویند و بالاترین عبادات در اسلام بدون شک سجده است، به خاطر اینه که انسان نهایت تواضعش رو برای خالق و خدای خودش نشان میده، دیگه از این بالاتر نیست. آستان ادب بوسیدیم، سر بر خاک مذلت نهادیم. یخرون للاذقان، اونها که اهل دانش و فهمند، وقتی که این آیات شریفه را میشنوند، تمام وجود اونها را تسلیم برای خدا قبضه میکند، به تمام وجود میگویند ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اینها تمام وجودشون رو تواضع و خضوع در قبال آیات قرآن میگیرند. یخرون للاذقان و یقولون، بعد که این آیات را این اهل دل میشنوند، میگویند سبحان ربنا این کال وعد ربنا و مفعولا، منزه است اون خدایی که وعده های او هر آنچه گفته است همان شده نیست، هیچ تخلفی در وعده های او ندارد. در اون خطبه حمام امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره می کند که اینها اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، اینها شب که می شد پار جفت می کند، تعالین الاجزاء القرآن باز میکنن، کلام خدا را شروع میکنن به ترتیل کردن، ترتیل حفظ الحروف، اداء حفظ الوقوف، اداء الحروف، قشنگ با تأمل خواندن، خواندن ترتیلی است. شروع میکنن به ترتیب، بعد میرسن به آیاتی که در اون سخن از عذاب الهی است و جهنم است. میبینن نسیم صدای زفیر جهنم رو در گوششون میشنون، به خدا پناه هم و جنه چمن قدر آه، به بهشت، به آیات بهشت میرسن، گویا مقابلشونه چند نسیم بهشت رو بر گونه هاشون حس میکنن. میگن سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا، خدایا هر چه گفتی همان میشود پذیرفت. و یخن رون للعزقان یبکون، عجیب است این اولو علم، این صاحبان علم و دانش کسانی هم که وقتی با قرآن برخورد میکنن و تلاوت میشه آیات و خدا برشون، به دنبال تلاوت چی دارن؟ اینا تأمل دارن. یخن رون للعزقان یبکون، اینها به صورت بر خاک میفتن و یبکون یعنی چه؟ گریه میکنن، بکا دارند، یبکون گریه دارند. تنها موردی که در قرآن خداوند گریه ممدوح رو مطرح کرده است همینجاست. یخرون للازغانه یبکون، اینها بی اختیار خود عشق از ایران میدانید دیگه، آخرین وقتی که زبان بسته میشود، وقتی که انسان گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان کار دل است، وقتی انسان نمیتوانه احساساتش را، وجود خودش را با زبان و در قالب حرف بریزد، کلمات کوچکتر از آن است که انسان بخواد با سخن با کسی صحبت کند، شما میرسید، حالا این صدها مرتبه تنزیل، این مرتبه عالی بحث است، من در تنزل یافتش عرض میکنم در عالم خودمون، وقتی میرسید به ساحل یه مصیبتی و دم مسجد ایستاده است و میخواد تسلیتش بدید، این عزای عزیزش کنار جنازه پدر، خب چی میخواید بگید الان؟ تا شما بخواید بگید آقا خدا چنین است و بشر صابرین، تا بخواید برای این آیه بگید، مطلب بگید، با این وضع و با این حال و با این خاک قبر و با این، اصلا چی میخواید بگید؟ ظرف ندارید برای گفتن، این کلمات اصلا جواب نمیده. تنها کاری که میکنید از دور تا میبینیدش بغل باز میکنه، من بغل باز میکنه، شما رو در بر میگیره، دوام شما رو در بر سرش میگذارید روی شانه خودتون، او گریه میکنه، شما گریه میکنه، تموم شد. دو دقیقه سه دقیقه هشت میزد، بعد میبینید سبک شد، تمام حرفاتون رو با این عشق با هم گفتم، آخرین حرفاتون رو با هم گفتید. خود عشق، خدا بهش قدرتی داده است، توانایی در عشق وجود دارد، در هیچ کلامی نیست. خدا پتانسیلی در عشق قرار داده است که خیلی کار میکند عشق و خیلی توان دارد، وقتی در جای خودش مصرف میشود. این چیزی گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. اینی که داریم در بعض از متون اونجا مثلی کاری دارد که حالا اون شیخ بزرگ اوضاع خیلی خراب شد و به هر حال چیزی نمیرسید و فتوحی نمی آمد در آن شیخ احمد، اوضاع و احوال خراب شده است و مریدان هم گرد بسترش گرفتن، لحظات هم لحظات نزع بود، مثلا خیلی ها به بدی باشد جهت جسمی و روحی، و طلبکاران هم آمدن 400 دینار از شیخ احمد خضرویه طلب دارند. خب شیخیش پیریش مرادیش بزرگیست، اما خب خبری نیست، در وسط اوضاع اقتصادی مساعدت نمی کند کسی فتوحی بیاورد برای اهل این خانقاه، اهل این دیر، مثلا اهل این فلان. آینا دورش گرفتن، دور نشستن، مریدان های مرتبه از توی کوچه دیدن، صدایی دارد میاد، یک بچه میگد حلوا داریم، حلوا داریم، حلوا داریم. شیخ گفت برید طبق حلواش بخرید. گفتن آقا پول بخرید، الان بهش میدیم پولش. رفتن طبق حلوا را گرفتن، آوردن به شیخ، گفت بخورید. گفتن آقا پولش رو باشه با ما میدیم بخورید. شروع کردن به مریدان طبق حلوا را خوردن، تمام شد طبق حلوا، تمام شد، بچه آمد و گفت این بچه دم در برد دست پا میذارد که پول ما بودی، طبق ما بودی، طبقش بدید، طبق رو دادن، پولش چی؟ شیخ گفت حالا باشد پولش میدی. این بچه شروع کرد بگید چی میگد، این چه شیخیست، این چه بزرگیست که مال بچه ها میخورد و پول بچه ها نمیده، از زور میکند. گفت دیگه حالا همین که هست، هر با پول آمد به تو خواهیم داد. آه من اینو به امانت آوردم، ارباب ما داده، صاحب ما داده، استاد ما داده است که من تا زور برگرد بنام پولش تحویل بدن، باز طبق بدن، پول بدن. خب همین که گفتیم، حالا که پول نداریم، باشد انشاءالله از زمان آمد خواهیم داد. آقا این بچه طبق رو گذاشت نشست، شروع کرد زار زار گریستن، بر سر میزد، عشق میریخت، با ناله من جمعید، چیزی نگذاشته نفردی در صدا میزند، در رو باز کردن، گفتن فلان کس آمده است، میخواهد خدمت شیخ برسند. آمد خدمت شیخ، نشست و دست شیخ بوسید و کنار بستر شیخ. 400 دینار شیخ بدهی داشت، یک دینار هم پول حلواها بود، دیدن 400، یک دینار گذاشت کنار بستر شیخ، گفت همین که بوده است آوردیم تقدیم کنیم خدمت شما. شیخ از جا بلند شد گفت مطلب تمام شد. دانستی چیست؟ تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا فروش دیگ بخشایش نمی آید بجوش. دیگ بخشایش نمی آید بجوش. باید اون سوز درونی باشد. الهی سینه ایده خاطش افروز، در آن سینه دلی واندل همه سوز. باید اون سوز باشد که ساز کند، سوز باشد که ساز آغاز کند. عشق عزیزان یه چیست؟ یه گوهریست. اون تا هم مسیر داره. عشق رو ببینید، حالا نمیخواستم سخن به اینجا وارد بشم. شما در نمازتون بحث میشه، آه در نماز گریه کردن، گریه استعدادان چه حالتی دارد؟ میگن هم مبتل است، هم مبتل نماز است، هم موجب ترفیع نماز است. گریه استعدادان، اگر کسی با صدا حق کند در حق کند در نماز چه حالتی دارد؟ میگن نماز باطل میکنه. چطور؟ اگر به خاطر لعمر دنیوی، یعنی اگر را امور دنیایی است، نماز رو که بسته رو به خدا یک مرتبه یادش میفته از چک فرداش، یادش میفته از بدینی فرداش، عشقش میگیرد خدا یا ایا کنه عبدو و ایا کنه استی، اگر نرسه فردا پشت زندان این خدا یا عشقش میریزد و بعد بابا مثلا فرستم. میگن دو گریه ای که برای امر دنیوی باشد، برای خوف از مسئله دنیوی باشد، مبتل نمازه، نماز باطل میکنه، اثر میکنه نماز رو. اما اگر عشق و گریه در نماز آمد چرا؟ هیتا که گفت، آنجا که گفت مال کدوم دین، به ذهنش آمد که تمام وجودش اونجا ذره ذره باید پاسخ بده. اون محبت و جناب خدا وجودش رو گرفت، احساس کرد که خدا یا عجب قدرتی داری، عجب سطوتی داری، عجب جنابی داری. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، تمام این وجود رو سیطره الهی گرفته است. آقای دارد میدرزد از خیلی از بزرگان که اینها در همین شهر ماهد از مرحوم آیت الله نظم آسد یونس اردبیلی هستن، بزرگانی که برها شاید خاطرشون باشد، یا حداقل نقل به نقل سینه به سینه. همین مرد در کنار زری مطهر در حرم مطهر نمازش میبست، در حالت عادی ایشان هیچ حالت لغوی چیزی نداشتن، اما تا که نمازشون میبستن، اول نماز با آخر نماز که میرسید، شال از سر مبارک آقا باز میشد. اون چنان میلرزید و محبت خدا رو میگرفت او را که اصلا میتونه. مرحوم شهید بزرگوار سید مجتبی نواب صفوی، از ابتداء نماز تا انتهاء نماز جز لرزه در وجود چیز دیگری نبود. خیلی از بزرگان بودن که اینا رسیدن به جایی که در نماز سطوت خدا را حس می کردن و وجودشون عشق بود، سوز بود، حالی بود. اون موجب ترفیع نماز هست، اون موجب اینه که نماز میاد بالا. پس گریه از یه طرف می تواند موجب تضعیف باشد، از یه جا گریه می تواند موجب ترفیع باشد. حالا سر مطلب کجاست؟ خود گریه که چیزی نیست، این که قدرت اشکی چشمه که به هر حال ترشح میکنه تحت تاثیر بعض از عوامل سمپاتیک، پاراسمپاتیک میاد یک ترشح میکنه، این که تحلیل فیزیولوژیکش مشخص چیه، خودش هم معلومه. آبی سیاه قدیم نمکی هم دارد که خدا هرچه بگن در نمکش میزنن، به هر حال اون حکایت هم درش وجود دارد. پس این چیست؟ این عشق بحثی نداره. تا این عشق بر چه ریخته شود، آنچه موجب ارزش یا عدم ارزش عشق میشود مبکا علیه است، آنی که ما بر او عشق بریزیم. اگر او چیز ارزشمندیست، گریه ما چه میشود؟ ارزشمند میشود. اگر او ارزش ندارد، ارزش ندارد. کل عین باکیتون یوم القیامه الا سراس، تمام چشم ها فردای قیامت گریان است، تمام انسان ها فردای قیامت نالانند مگر سه چشم. عینٌ غضت عن محارم الله، چشمی که از حرام خدا در دنیا برگردنده است، بسته است، روی برگردنده از حرام الله. عینٌ غضت عن محارم الله، عینٌ سهرت فی طاعت الله، چشمی که بیدار خوابی رو برای خدا کشیده، بیدار خوابی کشیده است برای خدا، سختی ها رو تحمل کرده است برای خدا. سوم، عینٌ بکت فی جوف الليل من خشیت الله، اون چشمی که برای خشیت خدا در دل شب عشق. این سه چشم فردای قیامت اینها شادمانند، بقیه نالانند، بقیه تأثیر دارند. پس ارزش عشق به اون چیزیست که ما بر او می‌ریزیم. حیف است که انسان عشق رو، این گوهر رو ارزان بفروشد، و در اموری که هیچ ارزشی ندارند انسان اشکش رها کند و بریزد. اگر شما اول محرم که میشد این جمله را از حضرت صاوم من الحجاج علیه السلام براتون میگن که یبن شبیب ان کنت باکی هن لشیین فب کرا جدی الحسین. پسر شبیب تو زندگی صحنه هایی برات پیش میاد که بخوای عشق بریزی، اما این عشق رو ازش استفاده کن. اگر خواستی بر چیزی عشق بریزی، بر فرزند خودت عشق بریز. اگر خواستی بر موت پدر خودت یا برادر خودت عشق بریزی، بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، بعد عشق بریز. مسیر عشق خودت رو حسین ابن علی قرار بده، مسیر عشق خودت رو مذبوعیت این خاندان رو در اینها عشق بریز. آنگاه میبینی که فتلقه الله عز و جل، آنگاه خدا به لقاعت میبهد، آنگاه خدا مقامات و ترفیع میده. پس بنابراین این نکته وجود داره در اینجا فرمودیه. پس اینو حالا بحثش مطرح شد، اینو در ذهنتون باشه. اگر کسی گاهی میبینید میخواد تخته عشق بکند، مثلا در مورد عشق و گریستن و گریه چیزی میگوید، این حواستون باشه که خلاصه کار مطلب خیلی بالاتر از این هاست. عشق از نابترین شعرهای عرفانی خدا در وجود است، از عالی‌ترین غزل‌هایی که خدا آفریده است عشق است. منتها بدانید این در شاهوار کجا مصرف می شود. عشق اسلحه زبونان نیست، یعنی وقتی دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، وقتی دستمون به جایی نیست که شروع کنیم زار زار بگریسته، این حیف است. عشق عالی‌ترین ارتباطات روحی است. شما وقتی که نابترین ارتباطات را میخواهید با قلب ولی خدا و حجت خدا و قطب عالم امکان وجود و مقدس حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه خدا، نثار کنید و ایثار کنید، کدام دعا را میخوانید؟ دعای ندبه را میخوانید. ندبه نه تنها عشق است، بلکه عشقی است که در کنار اون هایهوی هم وجود داره. ندبه اون گریه است که در اون سوز و ساز و خلاصه وجود اینه اینه وجود دارد. اینه اینه 72 مرتبه در این دعا میگوید کجاست کجاست. اونجا میگوید لغلمست به هازا فبیب کل باکون، باید فلتوز رفت دموع، باید عشقها را هدیه کرد، باید به هر حال اون احساسات لطیف رو تقدیم کرد. به خود این کانالیست که خداوند گشوده است در وجود انسان و این وقت قدرش را نیست، در جای خودش مصرف کرد، در غیر جا هم مصرف نکرد، بی خود انسان عشق رو نثار نکند، در مسیر باشد. در اینجا جایی که خداوند عشق رو مجاز فرمود اینجاست. و یفرون للاذقان، در سجد افتادن، در آیات الهی تدمل کردن، تدبر کردن، فکر و اندیشه رو سرد کردن، بانگاه اون دل اونچنان تحت شعاع آیات الهی قرار بگیرد که عشق از دیده روان شود. اون عرفان برخورد با آیات قرآن کریم و یزید هم خشوع. اگر آیات قرآن عزیزان بر خشوع شما افزود، یعنی وقتی اومدید نشستید در محفل قرآن، وقتی رفتید بیرون دیدید با خدا و خلق یه توازعی دارید، بدونید مشمول این آیه شریفه شدید، بدونید اوتول علمید. اگر آیات قرآن رو شنیدید رفتید بیرون، بعد دیدید یک کسی پیچید جلوتون، شیشه ماشین دارید پایین، چیزی هم گفتید، بدونید که نشستیم و گفتیم و برخواستیم، هیچ شنگیرمون نیومد. آیات قرآن باید بیفزاید به خشوع ما. مسیر قرآن اینه، اگر نیست ما اشتباه داریم میریم. فرمود و یفرون للاذقان یبکون، این اولوال علم وقتی آیات قرآن تلاوت میشه براشون میفتن، تواضع سجودشون رو برای خدا و با رقیق‌ترین احساساتشون که عشق است ابراز میکنن. اینجا بحث مصیبت نیست که عشق میریزن، بحث معرفت که عشق میریزن. و یزیدهم خشوعا، و اینها میافزاید بر خشوعشون و بر تواضعشون. و همینجا حالا گذشت بحث یخرون للاذقان یبکون، حتی اینو توجه دارید آیان عزیزان در عشق ریختن بر وجود مقدس سید و شهدا صلوات الله علیه و خاندان او هم مطلب همینه. یعنی اگر این عشقها را ما میریزیم بعد چی؟ یعنی آمدیم مسائل برای ما گفتند و ما هم گفت بعد چی؟ اگر بلند شدیم رفتیم بیرون، همان بوده است که بوده است، همان کسب و همان کار و همان مغازه و همان اداره و همان خانه و همان برخورد با همسر و فرزند و همان ظلم های درون خانه و همان مسائل. اگر این هاست که ما فیلوس خواهی میکنم خودمون مسخره کردیم آقا، اگر این عشق ها می افزاید بر شخصیت ما این درست است، اگر این عشق ها ایجاد ارتباط روحی بین ما و مولا الکونین حضرت حسین ابن علی میکنم این مهم است، این هدف است. این عشق صرفا ریختن عشق اکم گریه کردن سموک شدن بله مگم برای سموک شدن بخوای عشق بریزی، ولی اون عشقی که پلکان عرفان رو تعیین نکند برای تو و تو رو به مقام شامخ حسینی نزدیک نکند، تو رو به حماسه سجل و شهدا نرساند، این عشق باید درش تجدید نظر کرد. این خیلی بود و نبود چندان فرقی نمی کند. فرمود قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن. خب کلام رو به پایان است. پیغمبر بگو الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید برای خداوند فرقی نمی کند، هر کدام می خواهید بگویید. فله الاسماء الحسنى، خدا اسماء و حسنا زیاد دارد. حالا در آیه شریفه خداوند بین جمیع اسماء و نامهای خودش دو نام رو بیرون میکشد، یکی کلمه الله، دوم کلمه رحمان. کلمه الله رمز آفریدگاری خداوند سبحان است، از بعد و منصب آفریدگاری الله خالق کل شیء، خالقیت در الله است، الوهیت. ربوبیت و پروردگاری از شؤونات رحمان است، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، تا پایان تو نعمت ها رو میبینید یک که خداوند از مصادیق رحمتش مطرح میکند، رحمت رحمانیه. کلمه رحمان رمز پروردگاری است، رمز تصرفات و تربیت خدا در وجود است. ظاهرا به کلمه رحمان بعضی ها حساسیت و آلرژی دارند. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من رحمان، وقتی که به اینها گفته می شود به خدای رحمان سجده کنید میگن رحمان چیه، خوردنی یا پوشیدنی؟ و زادهم نفورا، خوش میکنن میرن. به کلمه رحمان، حالا ریشه این چیز دیگه الان چون میخوام سوره رو تمام کنم، اگر بخوایم بمانیم باید فردا اینجا بحث کنیم دیگه، حالا تمام سوره دیگه. حساسیتش همون بینش بت‌گرایی و بت‌پرستی اون جامعه بود. اونا احساس میکردن خدا آفریده است اما تربیت نمیکنه. تربیت کی میکنند؟ لات هست، منات هست، عزا هست، قبل هست، 360 بود چلبی در الاسنام می نویسد. اینا هستن دیگه، خدا چه کار هست دیگه؟ خدا آفریده از کار را تمام کرده است. هر صفتی که به بعد تربیتی خداوند می خورد قبول نداشتن، من جمله رحمان را به رحمان حساسیت داشتن. ولد الله عبد الرحمن، شما بیاید جلو، می خواهید الله بگویید بگویید، می خواهید رحمان بگویید بگویید، ما با شما نظاری نداریم، هر بیاید شما جذب بشید بعد کم کم آشنا میشید. فلاح الاسماء الحسنى، خداوند اسماء الحسنى دارد، یکی دو تا نیست. اسماء الله الحسنى، در جای خودش گفتیم اسم حسنى آن است که بین اسم این صفت و مسمى و موصوف به این صفت تقابل، یعنی تقارن و انطباق 100%. اگر میگوییم رحیم، اون ذات همش رحمت است. اگر میگوییم قدیر، اون ذات تمام وجود اون قدرت است. اون اسمی و اون صفتی که تمام وجود صاحبش رو مستقر کرده است، این اسم حسنا است. یعنی ما اگر میگوییم فلان کس قدیر، چقدر قدیر است، چقدر قدرت دارد، چقدر به وجودش قدرت است، فوق کل ذی علم علیم. فلان کس علم دارد، چقدر علم دارد، و خیلی جاها جهل دارد. فلان کس تواناست، خیلی جاها ناتوان است. فلان کس عزیز است، خیلی جاها ذلیل است. ما هیچ اسم حسنا نداریم در وجود، هیچ مسمایی نداریم که حسنا باشد، هیچ صفت حسنا نداریم. لله الاسماء الحسنا، فقط خداست که اسماء حسنا دارد، یعنی صفات او عین ذات اوست، تمام وجود او علم است، تمام وجود او قدرت است، تمام وجود او عظمت است، تمام وجود او جلال اوست، جمال اوست، کمال اوست. اینا میشد اسماء الحسنا که هیچ انفکاکی بین ذات و صفت نیست. در این ابواب فرمود لله الاسماء الحسنا، خدا اسماء الحسنا زیاد داره، همه مال اوست. ولد الله عبد الرحمن، این بخوانید اون بخوانید، شما خدا را بخوانید، هر چه بخوانید ذات اوست، صفات اوست. ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت به ها وقت غبین زال جسلی دا. در اینجا در پایان سوره شریف خداوند دستور میدهد به پیغمبر لا تجهر به صلاتک، پیغمبر در نمازت رو لا تجهر به صلاتک، جهر نکن. کلمه جهر به معنای آشکاری کردن، علانیه کردن، اون صدای خیلی بلند و آشکار را صوت جهری میگویند، اون صدای آهسته را صوت اخفاتی میگویند. میدانید که ما در مجموع نمازهایی که داریم، نمازهای لیلیه، اینها باید چه باشند؟ اینها باید جهریه باشند. نمازهای نهاریه باید اخفاتی باشند، یعنی نمازهایی که در شب خونده میشه باید با صدای بلند باشه، هم دو سوره. به دقیقش کار نداریم، هم دو سوره باید با صدای بلند باشه. واجب ها، یعنی اگر کسی عمدن این کار نکنه مشکل دارد، اگر جهلن بود بحثی نیست. نمازهایی که در روز خوانده میشد باید هم دو سورش آرام باشد. این دستور شرع است، در خود آیه شاید مدرکش هم همین آیه باشه، اصلا یکی از مدرک ها همین آیه. پس بنابراین نماز مغرب و عشا رو شما واجب است الزاماً هم دو سورتون بلند بخواید. نماز صبح هم واجب است هم دو سورتون بلند بخواید. نماز صبح رو در شرع مقدس جزء نمازهای لیلیه حساب میکنن، جزء نمازهای شب حساب میکنن. چرا؟ چون حالا ممکن است آیان انشاءالله که همه همون موقع میخوانید، ممکنه مثلا بعضی ها دیگه جوری بخوانن که نزدیک به لبه طلایع خورشید باشه، مثلا فرض بفرمایید به قول اون بنده خدا. اما ظاهرا وقت فضیلت نماز صبح تا اون زمان است که چهره ها هنوز کامل تشخیص داده نمیشن، همونطور که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگوید وقت فضیلت نماز صبح تا نیم ساعت به هر حال بعد از اذان صبح هست، میشه در شب، میشه اونم در تاریکی، در برهه تاریکی میشه. نماز ظهر و نماز عصر هم که طبعا خب نهاریه است، بلند است. فرمود ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، پیغمبر نه تمام نمازهات را جهری بخوان، نه تمام نمازهات را اخواتی بخوان. وقت که بین ذالک سبیلا، یه اعتدالی را رعایت کنید، بعضی ها را جهری بخوانید، بعضی ها را اخواتی بخوانید، تقسیم کنید، تقسیم که بر این اساس باشد. حالا این که آیه بود و تمام، اما نکتهش چیه؟ اینه که ما نماز را بلند بخوانیم، هم دو سوره را آهسته بخوانیم، برای خدا چه فرقی میکنه؟ این در باب معرفت خود ماست عزیزان. خطبه اول نهج البلاغه وقتی که وارد میشید امیرالمومنین اوصاف الهی رو مطرح میکند، همون ابتدا وقتی حضرت ذات حق رو شناسایی میکند، برای به اونجا میرسد سخن که میگه خداوند سبحان نزدیک است و خداوند سبحان دور است. حق هم نزدیک شماست هم دور شماست. از یه طرف قرب فشهد النجوا، نزدیک است، نجوای شما را میشنود. نجوا یعنی چی؟ یکی بوش نه، نجوا هم نکنید، تو دلتون مرور کنید اصلا میشه. قرب فشهد النجوا یعنی یوما هو اقرب، در خدای هو اقرب الیه من حبل الورید، خداوند اقرب و نزدیکتر است از انسان به خود انسان از شاهرگ وجود آدمی. یار نزدیکتر از من به من است. پس از یه طرف خدا نزدیک است، قرب و شهد النجوا، از اون طرف بعد فلا یرا، دور است در حدی که دیده نمیشه. آیا خدا دور است؟ نه، دوری خداوند سبحانه و تعالی در مدل علوان شدیرا، اون مقام علو، اون مقام برتری خداوند از اذهان ما که تو بزرگی و در آینه کوچک نمایی، اونی که خدایی که در ذهن ما نمی گنجد خیلی برتر است از این مسائل. اون علو را به منزله چه می گوید امیرالمومنین؟ دوری می گوید. اون علو دوری خداست، یعنی کجا ذهن ما و کجا فهم خدا، کجا ذهن ما و کجا صفات الهی، این چه چی؟ دوری. مثلا دوری فیزیکی نیست، دوری شرعی است. در نماز حکایت این است، شما در بعض از نمازها نزدیک صدا را آهسته میکنید، یعنی ایستادید مقابل حق، دارید با حق صحبت میکنید. در بعضی از جاها شما اخفاتی نمیخوانید، جهری میخوانید، یعنی آن که خدایا تو در اون اوجی، من میگم شاید صدای ما را بشنوید، شاید گفتار ما را میگم اهدنا الصراط المستقیم، شاید دست ما را بگیرید ما را به صراط مستقیم هدایت کنید. جمع بین هر دو، این خودش اینو توحیده، اینو خودش یه معرفت دادن به انسان هاست که در خطبه اول نهج البلاغه وجود دارد و امیر المؤمنین مطرح میکند. فرمود بلا تجهر به صلاتی که فلا تخافت بها و ابتغ بین ذالک سبیلا. و آخرین جزء سوره مبارکه و قل الحمد لله و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل اكبره تكبيرا. بگو و قول الحمد لله. خاطر عزیزان هست در روز ابتدا این بحث که شروع کردیم سوره مبارکه اسراء را اول محرم گفتیم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. سوره با چه آغاز شد؟ با تسبیح آغاز شد. با چه ختم می شود؟ و قول الحمد لله با حمد الهی آغاز می شود و آخرین جزء این آیه هم به کبره و تکبیره. تسبیح هست و تحمید است و تکبیره و این اختصاص دارد به همین سوره اسراء در کل قرآن. یک چنین نظمی، یک چنین شروعی، یک چنین ختمی، یک چنین مجموعی، این از خصائص این سوره مبارکه اسراء می باشد. پیغمبر و قول الحمد لله. دیگه مطلب چی مانده است که بگوییم به تو؟ بگو الحمدلله. این حمد حمد پایانی است. ما یه حمد افتتاحی داریم، یه حمد پایانی داریم، یه سلام افتتاحی داریم، یه سلام انتهایی داریم. گاهی شروع می‌کنه ثم الصلاة و التحیات، گاهی میگه السلام علیکم و رحمت الله. یه سلام بدیهی است، سلام انتهایی است، یه حمد بدیهی است، حمد انتهایی است. دیگه مطلب تمام شد، چیزی نمود. بقول الحمدلله. بگو تمام محامد از آن خداست. لکل محامد و الا جناب کن تهل مقاصد و الحمدلله. کدام خدا؟ الذی لم یتخذ ولدا، اون خدایی که ولد و فرزند نداره. و لم یکن له شریک فی الملک، در ملک و در قدرت و در قهاریت و در تسلط خیش شریک و مشابه و نظیر هم ندارد. و لم یکن له ولی من الذل، و صاحب اختیاری هم نیست که بر خدا بخواهد سخن بگوید. سه چیز اینجا مطرح شد: فرزند، شریک، ولی. فعل زیباست. در ملک خداوند سبحان اصلا خدا مجانس نداره. خداوند مجانس کسی که بخواد بیاد پیش خدا جنسیت به خدا بزند ندارد. سه شکل تصور می شود مجانست: یا بالاست، یا پایین است، یا وسط است. یا پایین تر است، یا مساوی است، یا بالاتر است. خدا پایین تر، مجانس پایین تر از خودش هم جنس پایین تر ندارد. کی پایین تر است؟ لم یتخذ ولدا، خدا فرزندی ندارد. خدا مساوی در جنسیت ندارد. ولم یکن له شریک، شریک مساوی است که کنار ما می نشیند. بالاتر، بالاتر هم ولم یکن له ولی من الذل، یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا الله. خود خدا الله احد، بگو خودش خود اوست. بگو لیس کمثله شی، هیچ چیز نیست، ای برتر است قیاس و خیال و گمان و وهم از آن چه گفته ایم و شنیدی و خوانده. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول دست تو مانده ایم. لم یتخذ ولدا، ولدی ندارد. خدا کجا اتخذ الله ولدا؟ و فرزند، فرزند در سر نیاز حاجت می آید. او در ملک خیش بدون حاجت و نیاز است. ولم یکن له شریک فی الملک، شریک از باب اون می آید که و اشرک فی امری اشرد بهی عذری، شریک برای اون می آید که انسان مشکلاتش رو دوش شریک قرار بده. مگر خدا شریک می خواهد؟ خدا که صمد است، خداوند که غنی به ذات است، خداوند متعال که نیاز به اون ندارد که شریک داشته باشد. از اون طرف ولم یکن له ولی، ولی کی می خواهد؟ اون کسی می خواهد که ارشاد بخواهد، اون کسی می خواهد که هدایت بخواهد. خداوند که خود هدایت آفرین است، خداوند که حاضر سامر الحجج علی ابن مسرزا در تفسیر آیه شریفه الله و نور و سماوات و الارض فرمودن حاضر لأهل السماوات و حاضر لأهل الارض. خداوند حاضی مجموعی هستی و وجود است به تمام معانی اون. پس خدا نیاز به ولی ندارد در هدایت، ولایت نمی خواهد خدا. ولم یکن له ولیم من الذل، که درش ذلی برای خدا باشد هرگز. حال که چنین است کبره و تکبیره. پیغمبر خدا را و به عظمت بستان و بگو الله اکبر و کبریایی و بزرگی او را بر زبان جاری کن. اینجا لذت اون گفته وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق بیشتر آشکار و هویدا می‌گردد که وقتی اومد سوال کرد که من میگویم مولای من الله اکبر الله اکبر. و بعد به ذهنم می آید که چون افعل و تفصیله، در افعل و تفصیل وقتی میگید افعل به دنبالش یک مین من میاد، افعل و من، یعنی این اجمل و من، این زیباتر از این است، این احسن و من، این نیکوتر از آن است، این افتر و من، این کوچکتر از آن است، همیشه منی به دنبالش دارد. وقتی میگم الله اکبر به ذهنم میاد من کل شی، خدا از همه چی بزرگتر. من میگم ندی این را این شرکه. اگر گفتی الله اکبر من کل شی، این خدا رو گذاشتی در کنار وجود، بعد گفتی یه سرگردن بالاتر است. یکی دو این معنی الله اکبر نیست، تکوین این نیست معناش. وای من رسول الله تا چی بگم؟ هم در بگو الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدای تو برتری و بزرگتری از آن که به وصف درآیی. خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم، معانی کانچنان در لفظ ناید که بحر قلزم در ظرف ناید. خدای من مگر قالبی دارم که صفات تو رو تو اون بریزم؟ من که قالبی ندارم که صفات تو رو تو اون قالب بریزم، بگم خدا تو اینی تو آنی تو آنی. الهی لا احصی ثناء انا علیک، خدایا من نمیتوانم، عاجزانه میگویم، من نمیتوانم صفات تو بگویم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو همانی که خود میگویی، تو همانی که خود میگویی. به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه، به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه، چشش چون نیست از آن سو، وقتی که از سوی تو خدا یا یک چششی نمی آید به کوششم چه بود؟ اگر یک چششی از سوی تو نیاد، این کوشش من خدا چی کوش در میاد؟ هیچی در میاد. اگر از اون طرف تعریفی برای ذات تو نباشد، از این طرف هیچ توانی وجود ندارد. و عجز به این مقام میکنید و کبره و تکبیره، تو را خدای به بزرگی و کبریاییت میستاییم. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. خب حدود کمتر از 40 جلسه خدمت آیان عزیزان سوره مبارکه اسراء را بحث کردیم، مطالب به پایان رسید. خداوند سبحان از گوینده و شنونده به فضل و کرمتیش قبول بنماید انشاءالله. از فردا در این بیت محترم یه دو روزی که مانده است و بعد هم در ادامه مباحث در مجلس بعدی سوره ای رو ببینیم خداوند چه قسمت روزی می کند انشاءالله. خدمت آقایان عزیزان سوره دیگری رو فردا شروع خواهیم کرد و مطالبش رو به سلم مبارکتون با حول قبه الهی خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال و اوصاف خیش و به نورانیت کلمات خود مزین و منور بگرداند. بین ما و قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت آن به آن نزدیکی بیشتر حاصل بنماید. ما را و نسل ما را جدای از قرآن و عطلت قرار ندهد. خب اشاره کردیم اینها کسانی هستند که وقتی که هزار یطلا علیهم آیات قرآن برشون تلاوت می شود، اینها یخرون فی الاذقان یبکون، آیات را اینها تلاوت می کنند بر خاک می افتند، یبکون نثار می کنند سیر عشق را. و می افزاید این در خضوع شما و در تواضع شما در حالات این عزیزانی که روز شنبه 40 اونها را خواهید داشت، این کشته شدگان وادی عشق، 40 شب قبل وقتی اینها در اون وادی و در اون صحرا بودند، عالمی بود لهم دویون که دوی نهر بین قائم و راک ان و ساج. هر گوشه بیابان رو نگاه میکردین 72 نفر، یکی در حالت ایستاده دارد قرآن میخواند و عشق میریزد، یکی در سجود نمازش داره قرآن میخواند عشق میریزد، یکی در رکوع نمازش قرآن میخواند و عشق میریزد. اتصال ایجاد کرده بودن یه ستون نور از ملک تا ملکوت، هر کدامشون در این بیابان قوقا کرده بودن، ملائک چروبیان قطعه می خوردن که خدا چه خبر در این قطعه زمین و در این گل زمین چه خبر است، این بندگان تو چوهایی بپا کردن در این بیان. حالا این دلوش بود از اتمام جمعه داشتن که همین کمیل به خانها شمشیر زنان فردا هستن، از کلام امیرالمومنین گرفته شده است: رحبان باللیل استن بالنهار، شیر شب شیر میدان روز عارف شب. اینها که الان دلیم بیابان دارن اینطور عشق میریزن خوابیدن در قبال خداوند در خاک یا نشستن یا ایستادن، اینها همونها هم که فردا در میدان قوغا بپا میکنن. هر کدامشون وقتی که شمشیر رو گرفتن و از امامشون اذن میدان طلب میکنن، میگن یا ابن رسول الله اجازه بدید خون به پای شما بریزیم. اینها نماز شبشون اینه، قرآنشون فردا اینه، تجلیات حماسی و عرفانی اینها هم فردا آن است که هر کدامشون که به سوی دشمن میگردن فعلی به پا میکنن، خون به پا میکنن. این طرف دوم است، این صفحه دوم آثار قرآن است و تجلیات قرآن است در وجود این عزیزان و این شخصیت های نورانی، همشون از یک کنار سبیلشون به کبیرشون، حتی تا همون غلام سیاه، حتی تا اون غلام سیاه وظیفش، همشون از یک کنار سید قریشیشون سیاه حبشیشون، هر فهمشون یه چیز بوده است. انشاءالله میخوانید آنها در زیارت هم خواندید، میگید سلام بر تو ابی عبدالله و سلام بر اون یاران در مولا عزیزان تو که اینها انا خط به رحله، اینها دور قافله شما منظم کرده و اینها خونشون رو پیرامون تو ریختن و اینها به تمام وجود ثابت کردن که فدایان قرآن ناطق و قرآن ثابتن. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.